جاده تگر گفتیز بود تو باز دیگر بدباشه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که ذکرش چاره ساز است، خودش تضمین رفع هر نیاز است. درود و سلام خدمت شما شنونده های خوب، صمیمی و همراه رادیو اقتصاد. خوشحالیم که در بخش دوم برنامه ها خدمت شما ایم. رادیو اقتصاد روی موج 98، بهترین گزینه برای شنیدن. جمعتون بخیر باشه انشالله. مبادا که گرد اندوه و ملال بر دلتون سایه بندازه و اخماتون رو تو هم کنه. الهی تا همیشه روزگار لبتون میزبان لبخند باشه. پاییز که میاد انگار دل آدم یه جور دیگه ای میلرزه. برگ‌ها آروم آروم رنگ عوض میکنن و میفتن، اما تو همین ریزش یه نوید تازه هست، مثل انگیزه که گاهی تو دل آدم کمرنگ میشه اما همیشه جایی هست که دوباره روشن بشه و خودی نشون بده. امید همون نوریه که وقتی روزها تیره میشه دستتو میگیره و میگه هنوز همه چیز تموم نشده. انگیزه همون نیرویه که بهت میگه بلند شو، ادامه بده، تلاش کن حتی وقتی که خسته ای. راستی یادت باشه تو دل هر سختی یه فرصت پنهونه و هر بار که زمین میخوری یه دلیل بیشتری داری برای قوی شدن و دوباره قوی تر کردن خودت که یه کار رو شروع بکنی. پس نگهش دار اون امید رو، بچسب انگیزت، چون زندگی ارزش جنگیدن داره و در میونه همین روزای سخت روزای خوب دارن نزدیک میشن. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش دوم قرار همراه ما باشید و کلی برنامه‌های اقتصادی براتون تدارک دیدیم که به وقتش و در زمان خودش تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید و از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات و پیشنهادات ارزشمندتون رو به ما بفرمایید که نظرات شما برای ما مهمه و در برنامه سازی حتماً به کار گرفته میشه، و از طریق شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد انشالله ما رو همراهی بفرمایید. 27 86 20 98. اما اگه علاقه مندی بدونی تو مجلس چه خبرهای اقتصادی مهمی در جریانه، برنامه بهارستان دقیقا همون جاییه که باید گوش بدی. اینجا مهمترین اخبار، مصوبات و رویدادهای اقتصادی مجلس پیگیری و روایت میشه. این برنامه به صورت میدانی و از دل خود مجلس شورای اسلامی ضبط و تهیه میشه تا بدون واسطه از جریان تصمیم سازی های اقتصادی کشور با خبر بشی. این شما و این هم برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد.
جلسه اول بود.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم.
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی
خیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رای گذاره.
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان. به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش دلهاست. سلام مردم عزیز ایران، وقت شما بخیر باشه. به بهارستان رادیو اقتصاد خوش آمدید. من واله نعمتیان هستم، به همراه همکارانم در این برنامه قرار هست این هفته هم مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیماتی که در این هفته در مجلس رخ داد خدمت شما داشته باشیم. اما در این برنامه به چه موضوعاتی میپردازیم؟ بررسی تدوین قانون کسب و کار اجتماعی رو خواهیم داشت. به اجرای قانون جوانی جمعیت و عزم و اراده مسئولان خواهیم پرداخت. و درباره تصویب طرح گزیر نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی هم صحبت خواهیم کرد. گزارش صحنه علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها و بخش پیگیری مطالبات شما مردم عزیز هم در بخش نگاهی به حوزه‌های انتخابیه، بخش‌های دیگه برنامه بهارستان که امروز تقدیم شما میشه. با ما همراه باشید. کسب و کار اجتماعی یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی و ملیه. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی، با تاکید بر اینکه ایران باید در حوزه کسب و کار اجتماعی پیشرو باشه، عنوان کرده که ما قصد داریم فرهنگ تعاون رو در قالب نوین اقتصادی تحت عنوان کسب و کار اجتماعی مجدداً بازنمایی کنیم. حالا میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی، نماینده محترم مردم مازندران در مجلس 12 و رئیس کمیسیون اجتماعی. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب مازندران جناب علی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بابایی، یکی از مشکلات مفهوم کسب و کار اجتماعی که به خوبی روشن نشده و چارچوب قانونی روشنی هم نداره. لطفاً بفرمایید که مجلس برای رفع این ابهام چه برنامه‌ای داره؟
بله، ببین، به کسب و کار اجتماعی پیام رو به جامعه میرسونه که ما در بحث استفاده از ظرفیت اقتصادی لزوماً انحصاری مثل مبانی فکری اقتصاد باز، اقتصاد لیبرالی در دنیای امروز فقط به نفع منافع شخصی یا فرد سهامدار یا کسی که کارآفرین است، فقط برای اون مبنای حقیقت منفعت‌زایی برش ایجاد میکنه، منفعت ایجاد میکنه. ولی بقیه شرکای این کسی که بنگادار کارآفرینه تقریبا دیده نمیشه. به همین خاطر روی کرده اجتماعی به مباحث و کلید واژه‌های کسب و کار یا اقتصاد کشور یه مقوله‌ای جدید و بروزی است که مثلا کشورهای در حال توسعه که به سمت جلو می‌خوان حرکت کنن و به استانداردها و حتی کشور توسعه یافته هم در حقیقت آمارا و آسیباشون رو نگاه می‌کنن، غفلت کرده از کلید واژه‌های اجتماعی که همون مردم پایه بودن اقتصاد و کسب و کار در کشور است.
برای
مختلف در ایران ما هم تقریبا ما یعنی از این منظر یعنی بی ارتباط با موضوع اقتصاد جهانی ما هم نیستیم. درست ما به مقابل نامه های اقتصاد اقتصاد چارچوب‌های مختلف نپیوسته، ولی نکته اساسی این که ما هم در به نوعی داریم تبعیت می‌کنیم از قاعده و قوانین دنیای امروز که متأسفانه قواعد اجتماعی رو نداره. مثلا همین کلید واژه تعاون.
بله.
تعاون خیر رسانی به همه هست با استفاده از ابزار اقتصادی و کسب و کار.
یعنی
ما یک کسب و کار رو اندازی می‌کنیم، سهامداراش مستقیما از اینجا انتفاع پیدا می‌کنن. یعنی خودشون در این کارگاه و این بنگاه هم درآمد مستقیم ایجاد می‌کنن برای خود که شاغلن در اون بنگاه.
بله.
اما سرریز سهام یا پول مثلا سودی که دارن میبرن تقسیم میشه بین همه افراد شرکا که وجود داره.
درست.
یعنی دقیقا بنگا همون بنگاست، اما به نسبت ظرفیت های هر کسی که شریک اون وضع است، البته با رعایت عدالت مابی و فرصت های برابری که میدیم
سهمی
دقیقا اونجا شریک میشه. نه فرصت ها رو غیر برابر بدیم بعد بگیم همه شریکیم. بله، یکی 2%، یکی 10%، یکی 100%. خیلی دقیقا حدود سکونش چارچوبدار نیست و هنو خود نگاه اجتماعی بهش توجه نمیشه. و بعد عواید بعدی مسئولیت های اجتماعی، یعنی ما الان وقتی که میگیم وقتی کسب و کار اجتماعی قابلیت هاش تدریب پیدا میکنه به پدیده های نوظهوری مثل مباحث آسیب های اجتماعی که جامعه ما کم نداریم.
بله.
ما خیلی از زنان خانوار داریم که سرپرست خانوار هست.
درسته.
بعد که زندگی کجای اقتصاد دنیا با دین ایران با دیده بشن. اینا باید این پیوست ها را توانمندی و ظرفیت هم دارن. یعنی طرف زن سفرت خانوار توانمندیش به اندازه یک کارآفرین حداقل کارآفرین خرد هست.
بله.
اما امکانات نداره، منابع نداره، مهارت دیده در ماهر هست ولی زیر ساختارش نداره. خب اینا در کجا باید دیده بشه؟ قوانین باید بروز بشه، زیر ساختار باید عادلانه در اختیار همه قرار بگیره تا همه با همون نگاه اجتماعی به شرکای اجتماعی و در نهایت به عنوان کسب و کار اجتماعی دقیقا تلفیقی به هم وصل بشن و گره های کوری که در پسران بعضی از حالا آسیب های اجتماعی متأسفانه در کشور ما کم هم نیست. مثلا شما بهبودی یافتگان مواد مخدر تو کشور کم نداریم، هر شهر از دان 2000 تا 3000 تا جوون هم هستن.
بله.
اینا در حوزه فرصت هست. اینا رو در کجا در پیوسته کجا باید قرار بدیم؟ این یک کسب و کاری باید ایجاد بشه که در حقیقت پشتیبان باشه، شرکای کاری و اجرایی و مهارتیشون باید بشن این عزیزان که درآمد مستقیم بره سر سفره خانواده‌شون.
بله. و برای رفع این ابهام ها الان یه چارچوب مشخصی دیده شده، چارچوب قانونی مشخصی که ارائه بشه؟
بله، مرکز پژوهش‌ها فرمودن. خب بالاخره در اصل مرکز پژوهش‌ها به عنوان تقریبا مغز متفکر مجلس و دقیقاً حتما در مرکز دولت هم باید همینجا من توقع دارم دولت مردان البته باید با نگاه عالمانه و با طراحی بازمهندسی طراحی جدید در اقتصاد کلان کشور به این فضا فکر کنم. من خودم اعتقاد دارم بیش از 30% اقتصاد کشور میتونه از این ظرفیت و با این نگاه به اقتصاد کشور کمک کنه و عدالت اجتماعی و ضریب جینی رو خیلی با سرعت رشد بدیم.
بله.
اولا ما باید در حقیقت خودمون را متعهد بتونیم و در حقیقت نگاهمون رو عوض کنیم. ما متأسفانه در کشور ما یه پدیده مذمومی در مجالس کشور ما، دولت‌های کشور ما سریعا الگوی کشور توصیه یافته رو میام کشور ما میخواد اجرا کنه. قطعا اجرایی نمیشه. یعنی ما نمیتونیم با کلید واژه‌های شاخص‌های اقتصاد لیبرالی و اقتصاد آزاد کشور ما را اجرا. این یعنی چی؟ این دقیقا مقابل کسب و کارهای اجتماعی.
درسته. آقای دکتر ببینید الان این بحث کسب و کارها خب خیلی مطرحه، داره قانون براش تصویب میشه. تدوین این قانون در زمینه نظام‌بندی کردن کسب و کارهای اجتماعی چقدر ضروری به نظر میرسه و چطور میتونه به ایجاد یه شبکه حمایتی تو حوزه کسب و کار اجتماعی با اثر بخشی فزاینده کمک کنه به نظر شما؟
بله، قطعا ببین اصلاحاتی که در این قوانین ما ایجاد میکنیم مثلا در کسب و کارها اصناف مختلف واحدهای کسبی خود اسمی‌ها خب قطعا و لینکش به بعضی از واحدهای باز مثلا ما خیلی از مشاغل خرد در کشور خیلی توسعه دادیم، این مشاغل خرد بوده و میتونست یک از ابزارهای کسب و کارهای اجتماعی باشه، اما رسیدن به بازاریابی یا در حقیقت رسیدن به هدف بازار هدف مورد رانت در حقیقت یا حمله ناجوانمردانه رانتیرهای اقتصادی کشور ما برمیخوردن از دو خارج کرده. شما فرض دستی قدیم یادتونه که بالاخره
یا مالی
خالی بافار تو خونه های مردم کم هم نبود.
بله.
اما بله خروجیش به نامی که با برندهایی که اصلا ربطی به کسب و کار اجتماعی نداره، این باید مستقیما عرضه مستقیم تو بازار با برندینگی که ما انجام میدیم به عنوان سازوکارا و کسب و کار اجتماعی اینه، اینا باید هدف گذاری بشه، یک استاندارد باش برطرف بشه
و سودش هم به همون در واقع تولید کننده ها برسه، نه به دلال ها
برسه. محصول باید بیاد در سرریزش، الان محصول اینجا نیست، 50% مال دلاله، واسطه گرانه، بقیه آدمایی که میاد در نتیجه ناامیدی در کسب و کار اجتماعی ایجاد بوده و اون انحصار و بهره برداری و بهره کشی از نیروی کار و فضایی که در کشور وجود داره متاسفانه ایجاد میشه و الان این شرایطی که در کشور ما الان داریم و گسسته اجتماعی هم که اتفاق افتاده بخشش هم از همینجا. البته دستگاه حمایتی مثل کمیته امداد، مثل سازمان بهزیستی، مثل نهادهای حمایتی، مثل اینا کارهای کردن، مثل بسیط سازندگی یا مثلا کارهای کردن، اما اینا هم در یک جایی جمع‌آوری نشدن، این مدل جدیدی تر بازطراحی نشد و این مدل تسری پیدا کنه به همه وظایف کسب و کار اجتماعی در کشور که آثار اجتماعی جمع ما درک کرده باشیم.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی که با ما صحبت کردید درباره کسب و کارهای اجتماعی و تدوین قانون این نوع کسب و کار. موفق و مؤید باشید، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، تشکر، دستور نکنه،
خدا حافظ.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
نادر ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن بررسی طرح تاب‌آوری امنیت غذایی در شرایط بحرانی جنگ خبر داد و گفت نسخه نهایی این طرح هفته آینده در کمیسیون بررسی و پس از تصویب برای طی مراحل قانونی به صحنه علنی مجلس ارسال می شود. و علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به راه اندازی سامانه موازی نشانی توسط سازمان ثبت احوال و مغایرت آن با قانون تأکید کرد که اجرای تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود و موازی کاری باید متوقف شود. اما علیرضا سلیمی ناظر اداری و مالی هیئت رئیسه مجلس گفت همه اطلاع دارند دیوان محاسبات کشور به صورت دائمی و مستمر به بودجه مجلس نظارت دارد و دفتر نظارتی به صورت لحظه‌ای هزینه‌ها و تخصیص‌ها را بررسی می‌کند. و خبر دیگر این که در پی تشدید تهدیدات شناختی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تصویب تشکیل کمیته تخصصی تحت عنوان قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی گامی راهبردی در مسیر تقویت دفاع غیرنظامی کشور برداشت. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را مطابق اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح تقاضای مال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و صغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
خب در خدمت جناب آقای پیشبهار هستیم و قراره که برامون از اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی افتاده و نمایندگان مجلس پیگیری کردن بگن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید آقای پیشبهار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم حضور شنوندگان عزیز برنامه بهارستان و سرکار خانم نعمتیان مجری محترم.
ممنونم، برای ما بگید که در هفته گذشت در مجلس چه خبر بود؟
خب به اطلاعاتون میرسونم که مجلس در هفته جاری جلسات علنی نداشت و نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خودشون حضور داشتن و ضمن دیدارهای مردمی در جلسات استانی و حوزه‌های انتخابی برای بررسی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و همچنین رفع مشکلات مردمی شرکت داشتن. البته در این هفته علارغم این که کمیسیون‌های تخصصی جلسات علنی نداشتن، اما برخی از کمیسیون‌ها برای پیگیری اجرای قوانین جلساتی رو با مسئولین دستگاه اجرایی برگزار کردن. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای نیکزاد هم در این هفته با سفر به شیراز از پروژه‌های شهرستان‌های استان فارس بازدید کردند، از جمله پروژه راه آهن گلگهر در شهرستان فسا. در این هفته مجمع نمایندگان استان تهران هم با وزیر راه و شهرسازی نشستی داشت در خصوص تعاونی‌های 33 گانه شهر تهران که در این زمینه مذاکراتی صورت گرفت. در این نشست مجمع نمایندگان استان تهران بر اجرایی شدن مصوبات کمیسیون عمران که در دوره قبل مجلس، یعنی دوره 11 در واقع به تصویب رسیده بود تاکید کرد. به اطلاعاتون میرسونم که اعضای مجمع خواستار اقدامات به صورت یک پارچه از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست برای حل این بحران شدن. در این حال در این هفته هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در 151 اجلاس بین المجالس جهانی IPU در ژنو سوئیس شرکت کردند. رئیس هیئت پارلمانی ایران آقای حاج بابایی نایب رئیس مجلس بود و آقایان شمس‌الدین حسینی، مرتضی آقا تهرانی، رحمت الله نوروزی، رحیم زاره و خانم الهام آزاد عضو هیئت پارلمانی ایران در این اجلاس بودند و شعار این اجلاس حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران بود. این نشست کمیته‌های تخصصی هم داشت که اعضای هیئت ایرانی ضمن شرکت در اونها دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف را بیان کردند. آقای حاج بابایی رئیس هیئت پارلمانی در این اجلاس در واقع مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه، مسئله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین اسنپ‌بک اروپایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. البته به اطلاع شنوندگان عزیز من میرسونم که در حاشیه اجلاس بین المجالس جهانی نشست اتحادیه بین المجالس آسیایی APA و نشست بین المجالس کشورهای اسلامی PUIC برگزار شد که هیئت پارلمانی کشورمون در این نشست هم شرکت داشتن و مواضع جمهوری اسلامی ایران را تبیین کردند. اما اشاره میکنم به دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده. خب هفته آینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه جلسات خودش رو آغاز میکنه، البته روز سه شنبه نظارتی رو هم خواهد داشت و روز چهارشنبه که جلسه علنی خواهد بود. قرار هست در جلسه روز یک شنبه مجلس بررسی طرح ملی هوش مصنوعی ادامه پیدا کنه. این طرح دارای 14 ماده است و هدف طراحان ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهایی برای استفاده از این در واقع فناوری نوین در بخش‌های مختلفه. تا کنون 2 ماده از این طرح در واقع به تصویب رسیده که ماده 1 به تعاریف اختصاص داشت و ماده 2 در واقع به تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی که مجلس در آخرین جلسه رأی داد که این شورا تشکیل بشه. خب این شورا دارای 26 عضو هست، از وزارتخونه ها و دستگاه های مختلف و رئیس جمهورم رئیس این شورا رو بر عهده خواهد داشت. ما انشاءالله در برنامه های بعدی و در واقع گزارش هایی که از صحن علنی خواهیم داشت بیشتر در خصوص مذاکرات و مصوبات مجلس اطلاعاتی رو به سمع و نظر شنوندگان عزیز خواهیم رسوند.
خیلی ممنونم آقای پیشبهار، ممنونم که این هفته هم با ما همراه بودید. انشالله هفته آینده باز هم خدمت شما خواهیم بود و گزارش صحن علنی مجلس رو برای شنوندگان عزیز بهارستان ارائه خواهید کرد.
خیلی متشکرم از شما.
موفق باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند عزم و اراده مسئولانه. خانم دکتر مرضیه وحید دستشردی دبیر ستاد ملی جمعیت در حاشیه حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر اینکه مسئولان و مدیران باید عزم و اراده جدی برای اجرای قانون جوانی جمعیت داشته باشند درباره حمایت از خانواده سخن گفته. صحبت میکنم با سرکار خانم دکتر زهره سادات لاجوردی، نماینده محترم مردم تهران در مجلس 12 و دبیر دوم کمیسیون اجتماعی. سلام خانم دکتر، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، یکی از اقدامات حمایتی جدید طرح کارت امید مادره به عنوان یک راهکار حمایتی برای کاهش بخشی از بار اقتصادی کودک پروری که طراحی شده و از فروردین سال 1405 یعنی سال آینده انشالله قراره که وارد مرحله اجرا بشه. تقویت سبد حمایتی مادران و به طور کلی خانواده ها با توجه به ضرورت های معیشتی چقدر میتونه به تحقق هدف گذاری جمعیتی کمک کنه و مؤثر باشه؟
بله، ببینید من خدمتتون عرض میکنم، اولا ما بحث جمعیت رو برای مردم باید خوب تبیین کنیم که ما الان در چه شرایطی هستیم و این کاهش جمعیتی که باهاش مواجه هستیم میتونه چه مضراتی داشته باشه و اون در حقیقت ما رو به چاله جمعیتی انداخته. اگر درمانش نکنیم میفتیم به سیاه چاله ای که دیگه اون وقت خیلی سخت میشه از این اومد
درمت بید. بله.
بله، حالا با توجه به وضعیت معیشتی مردم و با توجه به تورم بالایی که وجود داره حتما لازم هست که دولت به کمک مردم بیاد، به خصوص قشری که در فشار بیشتری هستن و برای اینکه در حقیقت معیشت روزانهشون اون سبد تغذیه خودشون، کودکشون یا کودک شیرخوارشون تأمین باشه، باید حتما کمک‌هایی به اونها صورت بگیره. در قانون جوانی جمعیت اینها دیده شده، از جمله مثلا در ماده 24 اومده که وزارت تعاون با همکاری کمیته امداد، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان برای مادران باردار و شیردهی که یا اونایی که دارای کودک زیر 5 سال هستن یه آزمون وسعی میگیره و اگر در این آزمون وسع مشخص شد که اینها نیازمند حمایت هستن شناسایی میشن و خدمت به اونها ارائه میده.
بله.
یا حالا همین کارت امید مادر که باز پیش بینی شده، اینها برای شرایطی هست که بالاخره خانواده هایی که اقدام به فرزندآوری کردند و از لحاظ معیشتی در تنگنا هستن حتما باید این کمک ها به اونها داده بشه و الا صرف این که ما خلاصه شعار بدیم یا بخوایم بگیم که باید جمعیت اضافه بشه ولی کمک های و مشوق های در حقیقت ندینیم و حمایت نکنیم، این شاید ما رو به اون هدفمون نرسونه.
بله، الان توی ارائه وام ها و حالا خودرو و زمین ها متاسفانه این مشکلات رو میبینیم که مادران متاسفانه هنوز به اون حق و حقوق خودشون نرسیدن و پیگیرن و پشت درهای بانک ها منتظر. خانم دکتر، بر اساس برنامه توسعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در واقع این وزارتخونه مکلف شده به خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستن و استحقاق اونها از طریق آزمون وس بررسی و تایید میشه سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص بده. برای شنوندگان ما بفرمایید در حال حاضر این دستورالعمل چقدر اجرایی شده؟
ببینید، بنده چون عضو ناظر هستم از طرف مجلس در ستاد ملی جمعیت، ما جلساتی رو در مجلس در کمیسیون فرهنگی داریم ترتیب میدیم، حالا گاهی کمیسیون های مختلف، اما بیشتر اینها در کمیسیون فرهنگی دعوت میشن و ما در این جلسات حضور داریم. هر جلسه به تناسب که موضوعی که میخواد بررسی بشه از باب نظارت بررسی میکنیم که چه مقدار از این وظیفه‌ای که بر عهده اون وزارتخونه یا اون دستگاه بوده چه مقداریش عملیاتی شده و اگر نتونستن درست انجام بدن علت چی بوده، اگه عدم تخصیص اعتبار بوده اونجا از سازمان برنامه بودجه دعوت میشن، اونها باید توضیح بدن، سازمان بازرسی حضور داره، یعنی به طور جد مجلس داره پیگیری میکنه و نظارت میکنه. خب البته بعضی دستگاه ها یه مقدار کمتر هنوز این اهتمام رو دارن و بعضی دستگاه ها هم ورود پیدا کردن. در مورد وزارت تعاون کار و رفاه به خصوص همین بحث همکاریشون با کمیته امداد، ما جلسه ای رو گذاشته بودیم از این جهت که این همکاریه باید هم با کمیته امداد باشه، هم با ستاد اجرایی و هم با بنیاد مستضعفان. یه مقدار این ابهام ایجاد شده بود که چگونه این همکاری صورت بگیره و وزارت تعاون خودش به میدان اومده، ولی جلسه ای رو ترتیب باید بدیم که این همکاری، البته این تو اون جلسه مطرح شد که بین خود این چند تا دستگاه جلساتی باشه و مشخص بشه که این همکاری چگونه باشد تا ما رو به اون هدفی که داریم برسونه. و عرضم اینه که مجلس مصمم هست و الحمدلله دستگاه هم پای کار اومدن، اما ببینید از سال 1400 آبان 1400 این قانون تصویب شده، الان 4 سالش گذشته.
بله دقیقاً 4 سال.
حرکت
بله.
خیلی کند صورت گرفته تا الان اینکه ما به اینجا رسیدیم. یعنی بله دستگاه ها دارن زحمت میکشن، ورود پیدا کردن، اما حرکت کنده.